تصور کنید آهام یه روز شب بیدار میشید و میبینید عمیق‌ترین باورهاتون، ارزش‌های زندگیتون دارن از دست میرن.
آها.
نه به این خاطر که حالا آگاهانه تصمیم گرفتید اونا رو کنار بذارید، نه. فقط به این دلیل که دیگه حواستون بهشون نبوده.
راستش این یه پدیده کاملا خاموشه و خب معمولا زمانی متوجهش میشیم که دیگه خیلی دیر شده.
دقیقاً خیلی دیر شده و این همون تنشنیه که امروز میخوایم تو این بررسی عمیق بهش بپردازیم. خب به این کاوش موشکافانه خوش اومدید.
سلام به همگی.
امروز ما مستقیماً داریم با شما که در حال شنیدن هستید صحبت میکنیم، چون قراره بریم سراغ یه هشدار 2000 ساله درباره روانشناسی پنهان یه پدیده‌ای به اسم دور افتادن.
درسته، همون پدیده دور افتادن.
ما امروز یادداشت‌ها و منابعی از یه سخنرانی الهیاتی فوق‌العاده جذاب رو روی میز داریم. سخنرانی دکتر دیوید ای ده سیلوا.
بله، که روی رساله به عبرانیان تمرکز داره.
آره دقیقاً، آیات ابتدایی این متن باستانی، یعنی مشخصاً فصل اول تا آیه چهارم از فصل دوم رو ایشون زیر ذره‌بین بردن. خب حالا بیایید این موضوع رو باز کنیم.
ببینید مأموریت امروز ما اصلاً یه روخانی خشک و تاریخی نیست. ما با متنی روبرو هستیم که خب نویسندش یه معمار واقعی کلماته.
یه معمار کلمات، عجب تعبیر جالبی.
آره، چون هدف ما اینه که بفهمیم این نویسنده چطور با استفاده از هنر بلاغت الگوهای فکری مخاطبان مسیحی قرن اول رو زیر و رو میکنه و بهشون نشون میده که چرا پیامبران و حتی اون موجودات کیهانی با تمام عظمتشون در برابر پیام‌آور نهایی که اونو پسر مینامه باید به حاشیه برن.
خب اجازه بدید همینجا یه لحظه توقف کنیم. من وقتی داشتم منابع رو میخونم مدام از خودم میپرسیدم اگه من تو قرن اول میلادی باشم و بخوام با مخاطبی صحبت کنم که تحت فشارهای شدید اجتماعی چطور باید همون اول کار یقه اونو بگیرم.
خب این دقیقا هنر نویسنده است.
آره، یعنی نویسنده متن چطور مخاطبش رو تو همون جملات ابتدایی میخکوب میکنه.
او این کار رو با یه ساختار بی‌نظیر شروع میکنه، چیزی که بهش میگیم قیاس منطقی.
آها.
یعنی با احساسات شروع نمیکنه.
آها، یه قلاب استدلالی محکم.
دقیقاً. منطقش اینطوری پیش میره. اول خدا تو گذشته با انسانها سخن گفته. دوم، او اکنون از طریق پسر سخن گفته. سوم، این پسر جایگاهی به مراتب بالاتر از فرشتگان داره، یعنی همون موجوداتی که طبق باور اون زمان تولات رو برای انسان ها آوردن.
پس داره مقایسه میکنه.
بله، و در نهایت نتیجه گیری میکنه که گوش دادن به پیام این پسر حیاتی ترین کاریه که یه انسان میتونه انجام بده.
چه جالب، پس اون در واقع داره با این مقایسه کردن ارزش پیام جدید رو میبره بالا. یعنی تو همون دو آیه اول ما یه تضاد حیرت انگیز میبینیم. گذشته در برابر روزهای آخر، اجداد در برابر ما و پیامبران در برابر پسر.
دقیقاً، یه شیفت پارادایم کامل.
انگار داره میده ما وارد یه فاز کاملا جدید از تاریخ شدیم. راستش تو یادداشتای دکتر ده سیلوا یه کلمه‌ای بود که خیلی ذهن منو درگیر کرد. کلمه چند تکه و چند وجهی.
آها بله، توصیف مکاشفه های قبلی.
آره، اون مکاشفه های قبلی رو اینطور توصیف میکنه. این یعنی چی دقیقا؟
ببینید، نویسنده میگه پیامبران گذشته هر کدوم تو زمانهای مختلف و خب به شکلهای گوناگون پیام رو رسوندن.
مثل یه پازل.
دقیقا، یکی از طریق رؤیا، یکی با نمادها، یکی با هشدارهای کلامی. این پیام ها ارزشمند بودن، اما مثل تکه های همون پازل یا بازتاب نور توی منشور چند وجهی بودن، پراکنده و مقطعی.
پراکنده بودن.
اما حالا تمام اون قطعات توی یه نقطه واحد متمرکز و کامل شدن. در واقع پیام و پیام‌آور یکی شدن.
خب بذارید ببینم درست متوجه میشم یا نه. اگه بخوایم اینو امروزی کنیم. مثل اینه که بشریت تا قبل از این داشته از کبوتر نامه بر و نهایتاً دستگاه تلگراف استفاده می‌کرده.
بله، یه ارتباط با واسطه.
آره، هر پیام تلگراف کوتاه و مقطعی و البته ارزشمند بوده. اما حالا ناگهان سیستم ارتقا پیدا کرده و ما توی تماس تصویری 4K با بالاترین کیفیت قرار گرفتیم، مستقیم و بدون واسطه.
این تشبیه خیلی خوبیه واقعا. شما وقتی تلگراف دریافت میکنید، خب پیام رو دارید اما چهره فرستنده رو نمیبینید.
درسته.
ولی تو این تماس مستقیم شما خود فرستنده رو ملاقات میکنید.
اما خب یه سوالی اینجا پیش میاد برام. اگه سیستم ارتباطی تا این حد ارتقا پیدا کرده، آیا این موضوع مسئولیت شنوندگان اون زمان رو به شدت سنگین‌تر نمی‌کرد؟
چطور؟
یعنی وقتی شما پیام رو مستقیماً از بالاترین مقام میشنوید، دیگه نمیتونید بهانه‌ای بیارید، درسته؟
دقیقاً زدید به هدف. تو دنیای باستان یه اصل ارتباطی خیلی مهم وجود داشت. شأن و مقام پیام‌آور تعیین کننده وزن و اهمیت پیامه.
آها، پس هرچی پیام‌آور مهمتر، پیامم سنگین‌تر.
بله، وقتی خدا دیگه از طریق واسطه‌هایی مثل پیامبران صحبت نمی‌کنه و بالاترین مقام ممکن یعنی پسر رو می‌فرسته، مخاطب دیگه نمی‌تونه شونه خالی کنه.
نمی‌تونه بگه شاید پیام اشتباه رسیده.
اصلاً. این ارتقای کیفیت بار مسئولیت پاسخگویی رو برای مخاطب به بالاترین حد ممکن می‌رسونه.
خیلی خوب، پس ما با یه پیام‌آور بی‌نظیر روبرو هستیم که مسئولیت سنگینی روی دوش مخاطب میذاره. اما وقتی داشتم روی این موضوع دقیق میشدم، یه گره تاریخی تو ذهنم ایجاد شد.
چه گرهی؟
ببینید، مسیحیان قرن اول که بیشترشون پیشینه یهودی داشتن، دایره المعارف الهیاتی مدرن که نداشتن.
قطعا نه.
اونا چطور اصلا کلماتی پیدا کردن تا این پسر رو پیش از اینکه به عنوان یه انسان متولد بشه توصیف کنن؟ این مفاهیم اصلا از کجا اومد؟
نکته جذاب تو این ماجرا دقیقا همینجاست. این یکی از هوشمندانه ترین بخشای تاریخ تفکره. اونا برای پیدا کردن این زبان رفتن سراغ سنت‌های حکمت یهودی.
حکمت یهودی؟
بله. تو متونی مثل فصل 8 کتاب امثال سلیمان یا کتاب حکمت سلیمان، ما با یه شخصیت نمادین روبرو میشیم به اسم بانوی حکمت.
بانوی حکمت؟ واقعا؟
آره. تو این متون باستانی بانوی حکمت به عنوان شریک خدا تو زمان آفرینش، نگهدارنده نظم جهان و باستاب خالص نور ابدی خدا توصیف شده.
خب این چه ربطی به پسر داره؟
کاری که نویسنده عبرانیان انجام داد این بود که این مواد خام و این مفاهیم عمیق فرهنگی رو برداشت و مستقیماً به مسیح پیش از تجسد نسبت داد.
اینجاست که واقعاً جالب میشه. صبر کنید. یعنی اونا تمام توصیفات کیهانی و الهی که صدها سال برای یه شخصیت نمادین زنانه، یعنی همون بانوی حکمت به کار میرفت رو برداشتن و به عیسی نسبت دادن؟
دقیقاً همین کارو کردن.
خب این برای مخاطب یهودی قرن اول به شدت ساختار شکنانه نبود؟ به زبان امروزی این یه جور تغییر برندینگ عظیم الهیاتی نیست؟ اصلا چطور همچین چیزی رو پذیرفتن؟
میفهمم چرا اینطور به نظر میرسه، اما از نگاه اونا این یه تغییر برند نبود، بلکه کشف حقیقت پنهان تو اون نمادها بود.
یعنی میگفتن اون نمادها در واقع اشاره به این شخص بوده؟
بله، اونا معتقد بودن اون حکمتی که یهودیان قرنها به شکل نمادین دربارش مینوشتن، حالا به صورت فیزیکی تو چهره این شخص تجلی پیدا کرده.
پس کفرآمیز نمیدونستنش؟
نه، اصلاً. برای مخاطب اون زمان این کار کلیدی بود که قفل اسرار متون قدیمی رو باز میکرد. این وام گرفتن از سنت حکمت بهشون ابزاری داد تا بتونن ادعاهای بی سابقه درباره جایگاه این پسر مطرح کنن.
و عجب ادعاهایی هم مطرح میکنن. من وقتی داشتم آیاتو میخوندم دیدم 7 ادعای بزرگ و پشت سر هم ردیف شده.
بله، 7 ادعای بسیار سنگین.
احساس کردم نویسنده داره مثل یه چکش مدام روی میخ میکوبه تا اونو تو ذهن مخاطبش محکم کنه.
خب بیایید این 7 ادعا رو کمی باز کنیم، چون هر کدومشون بار معنایی فوق‌العاده‌ای دارن.
موافقم، بفرمایید.
اول اینکه او وارث همه چیزه، که ارجایی هست به مزمور 2 که یه مزمور سلطنتیه. دوم، او خالق جهانه. سوم، او بازتاب درخشان شکوه خداست. چهارم، او نقش و مهر دقیق ذات خداست. پنجم، او با کلام قدرتمند خودش کیهان رو نگه داشته.
چقدر کیهانی و عظیم.
بله، و ششم، او تطهیر گناهان رو انجام داد. و هفتم، او در سمت راست مقام کبریا در عرش نشست، که باز اشارهی به مزمور 110 داره.
خب همه اینا خیلی باشکوهن، اما بیایید روی دومی تمرکز کنیم، اینکه او خالق است.
بله خالق.
چرا تو میان این همه فشار اجتماعی نویسنده روی این موضوع دست میذاره؟ این یه ادای کیهانیه. خب چه ربطی به زندگی روزمره اون مردم تحت ستم داشت؟
ربطش تو فلسفه اخلاق نهفته است. ببینید ارسطو تو کتاب اخلاق نیکوماخوس استدلالی داره که تو اون زمان خیلی شناخته شده بود.
چی میگه ارسطو؟
اون میگه ما به کسانی که منشأ هستی ما هستند بالاترین حد پرستش و احترام رو بدهکاریم.
آها.
وقتی نویسنده ثابت میکنه که این پسر در واقع خالق و منشأ هستیه، داره به مخاطب میگه وفاداری شما به او یه انتخاب احساسی نیست، بلکه بنیادی ترین وظیفه اخلاقی شما تو سراسر کیهانه.
ولی بازم یه جای کار میلنگه، یعنی شما میگید او وارث خالقه و کیهان رو نگه داشته.
درسته.
از طرف دیگه مخاطب این نامه تو قرن اول احتمالاً گروهی از مردم بودن که از طرف همسایه‌هاشون تحقیر میشدن، شغلشون رو از دست می‌دادن و به حاشیه رونده شده بودن.
بله، یه اقلیت تحت فشار بودن.
خب پس چطور یه رزومه کیهانی از این پسر به درد مردمی می‌خوره که درگیر شرم و طرد شدگی روزمره‌ن؟ پس همه ایناش معلایی داره برای اونا.
کلید حل این معاملات تو ادعای ششم و هفتم نهفته است. یعنی حرکت از تطهیر گناهان به نشستن تو سمت راست خدا.
یعنی چی؟
این یه مسیر پارادوکسیکاله. مسیح از پایین‌ترین نقطه حاشیه نشینی، رنج و شرم مطلق، یعنی همون مصلوب شدن، به بالاترین افتخار و اقتدار کیهانی رسید.
آها، پس یه جور همزاد پنداریه.
دقیقاً. نویسنده با این کار داره الگوی ذهنی مخاطب رو تغییر میده. میگه شما الان به خاطر ایمانتون تو شرم و حاشیه هستید، رهبر شما هم دقیقاً همین مسیر رو رفت. اما پایان کار او عرش کیهان بود.
عجب. پس این در واقع یه پاتک روانی قدرتمند برای شنوندگانه که شاید تو زندگی احساس سرافکندگی میکنن.
کاملاً.
بذار یه تشبیه مدرن به کار ببرم. این شبیه به اینه که آهام، شما تمام پسنداز زندگیتون رو روی یه استارتاپ نوپا سرمایه گذاری کردید.
آها.
همه دوستانتون به شما میخندن، دفتر شرکتتون یه گاراژ تاریکه و در ظاهر همه چیز مایه شرمساریه.
بله، یه شکست ظاهری.
اما شما خجالت نمی‌کشید؟ چرا؟ چون شما حق اختراع پنهان اون استارتاپ رو دیدید. شما اخبار پشت پرده رو دارید و می‌دونید این تکنولوژی قرار کل دنیا رو تغییر بده.
آفرین، دقیقا همینه.
این آگاهی درونی اون شرم و تحقیر امروز رو به یه امید شکست ناپذیر تبدیل میکنه. مثل روی اسبی شرط بستید که فعلا عقبه، اما میدونید برنده نهاییه.
تشبیه بی نقصی بود. آگاهی از اون حق اختراع پنهان باعث میشه خنده دیگران برای شما اصلا اهمیتی نداشته باشه. شرم موقت هیچ ارزش ابدی نداره.
بسیار خوب. ما تا اینجا فهمیدیم که این پسر چقدر عظیمه و چطور شرم رو به شکوه تبدیل میکنه. اما اینجا من موقع خوندن منابر به یه دستانداز عجیب خوردم.
چه دستاندازی؟
اگه این پیام‌آور تا این حد عالی مقام و بی‌رقیبه، چرا نویسنده ناگهان تو ادامه متن انقدر روی فرشتگان حساس میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی چرا یه بخش طولانی رو صرف این میکنه که ثابت کنه پسر از فرشتگان برتره؟ مگر فرشتگان صرفا پیام رسانای خدا نیستن؟ چرا باید اصلا برای مقایسه با اونا وقت تلف کنه؟
برای پاسخ به این سوال ما باید با یه مفهومی تو بافت تاریخی قرن اول آشنا بشیم به اسم یهودیت معبد دوم.
یهودیت معبد دوم؟ راستش برای امثال من که خب الهیات نخوندیم، این دقیقا یعنی چی و چه رفتی به فرشتگان داره؟
ببینید، یهودیت معبد دوم به دورانی از تاریخ یهود گفته میشه که از زمان بازسازی معبد سلیمان، یعنی حدود 500 سال قبل از میلاد، تا زمان تخریبش توسط رومیا تو سال 70 میلادی طول کشید.
خب تو این دوران چه اتفاقی افتاد؟
تو این دوره خاص متون و باورهای تو میان یهودیان شکل گرفت که جایگاه فرشتگان رو به شدت بالا برد. فرشتگان دیگه فقط پیامرسان‌های ساده نبودن. اونا تبدیل به سلبریتی‌های قدرتمند کیهانی شده بودن.
سب کن، واقعاً سلبریتی کیهانی یعنی فراتر از چیزی که ما امروز تو ذهن داریم؟
بسیار فراتر. مثلا تو کتاب‌های باستانی اون دوران مثل کتاب خنوخ یا توبیت، فرشتگان به عنوان واسطه معرفی میشن که دعاهای انسانها رو به حضور خدا میبرن.
آها، واسطه دعا بودن.
بله، یا تو متنی مثل عهد لاوی، اونا کاهنان معبد آسمانی هستن. و از همه مهمتر، یه باوری بود که به شدت ریشه دوونده بود و حتی تو کتاب اعمال رسولان تو فصل 7 هم بهش اشاره شده.
چه باوری؟
اینکه این فرشتگان بودن که قانون یعنی همون تورات رو تو کوه سینا به موسی تحویل دادن. واسطه های اعطای تورات بودن.
اوه، حالا فهمیدم. پس با این حساب فرشتگان قدرتمندترین و مقدسترین واسطه های شناخته شده تو اون فرهنگ بودن.
دقیقاً.
الان منطقی شد. اگه نویسنده میخواد برتری مطلق مسیح رو ثابت کنه، چاره ای نداره جز این که با محبوب ترین و مقتدر ترین چهره های کیهانی تو ذهن مخاطبش سرشاخ بشه. تنزیل رتبه فرشتگان کیهانی.
کاملا درسته. و او برای اینکه این قهرمانان کیهانی رو تو جایگاه واقعیشون قرار بده، از خود متون مقدس یهودی استفاده میکنه.
جالب شد. چطوری؟
او به شدت روی ترجمه هفتادانی تکیه میکنه.
آها، یه اصطلاح فنی دیگه. ترجمه هفتادانی چیه و چرا مهمه؟
ترجمه هفتادانی در واقع همون ترجمه یونانی متون مقدس عبری یا عهد عتیقه که چند قرن قبل از میلاد مسیح انجام شد.
آها، چون زبان مشترک اون موقع یونانی بود.
بله، دقیقاً. به همین خاطر این ترجمه به نوعی به کتاب مقدس اصلی مسیحان اولیه تبدیل شده بود. نویسنده عبرانیان با استفاده از این ترجمه آیاتی از کتاب تثنیه فصل 32 رو نقل میکنه که تو اون به مفهومی به اسم اویکومنه اشاره میشه.
اویکومنه یعنی چی؟
این کلمه به معنای جهان مسکونی یا همون قلمرو تزلزل ناپذیر الهی هست که قرار بیاد. اون نشون میده که این قلمرو ابدی به فرشتگان سپرده نشده، بلکه به پسر سپرده شده.
من تو یادداشت‌ها دیدم که او برای این تنزل رتبه از مزمور 45 و 102 هم استفاده می‌کنه.
بله، استدلال‌های زیبایی داره.
آره، با یه تصویرسازی خیلی جالب. میگه فرشتگان مثل باد و آتش مدام در حال تغییر و دگرگونی‌اند. آفرینش مادی هم مثل یه لباس فرسوده و کهنه میشه، اما تو مقابل پسر ثابت و ابدیه.
و میدونید این ثبات و تغییر ناپذیری هسته اصلی اعتماد سازیه. تو همون دوران یه فیلسوف و خطیب مشهور یونانی زندگی میکرد به اسم دیو کریسوستوم. اون تو رساله‌ای درباره ریشه بی‌اعتمادی می‌نویسه که ما اساساً نمیتونیم به انسان‌ها یا موجودات دیگه اعتماد کنیم. چرا؟ چون هیچ کس نمیدونه کسی که امروز میشناسه فردا هم به همون شکل باقی میمونه یا نه.
پس تغییر قاتل اعتماده؟
دقیقاً. نویسنده عبرانیان با آگاهی از این دغدغه بشری میگه پسر کاملاً قابل اعتماده، چون او همان است که بود. او مثل لباس فرسوده نمیشه و تغییر نمیکنه.
میدونید این منو یاد چی میندازه؟
چی؟
فرشتگان تو اون دوران حکم عام کارمندان ارشد و مدیران اجرایی شرکت بزرگ کیهانی رو داشتن. مردم همیشه سعی میکردن نامه ها و درخواستاشون رو با هزار زحمت از طریق این مدیران میانی به دست رئیس بزرگ برسونن.
بله، دقیقاً همینه.
حالا نویسنده داره به مخاطبش میگه چرا با مدیران میانی وقت میگذرونید وقتی خود مدیرعامل یا همون وارث خط مستقیم به شما داده؟ چرا هنوز تو راهروها پرسه میزنید؟
مثال فوق‌العاده است و همین منطق محکم ما رو مستقیماً به نقطه اوج بحثمون میرسونه.
یعنی کجا؟
جایی که تو آیات ابتدایی فصل دوم نویسنده از تمام این بحث‌های پیچیده الهیاتی یه نتیجه گیری بسیار کاربردی و زمینی میگیره. یه هشدار.
آها، رسیدیم به همون بخش. خب که چی؟ وقتی ما خط مستقیم مدیر عامل رو داریم، خطر کجاست اصلا؟
نویسنده از یه ساختار استدلالی کلاسیک به نام از اصغر به اکبر استفاده میکنه.
از اصغر به اکبر یعنی چی؟
اون میگه اگه نادیده گرفتن قانون تورات که پیام کوچکتر بود و فقط توسط واسطه هایی مثل فرشتگان آورده شد مجازات و عواقب داشت، خب نادیده گرفتن پیامی به این عظمت که توسط خود پسر آورده شده چه عواقبی داره؟
مسلماً عواقبش خیلی سنگین تره.
دقیقاً. اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست که خطر اصلی که دربارش هشدار میده طغیان علنی یا کفرگویی نیست.
بله، این دقیقا همون جایی بود که روانشناسی متمنو میخکوب کرد. او از کلمه دور افتادن استفاده میکنه.
بله، دور افتادن یا غفلت.
میدونید دور افتادن یه تصمیم آگاهانه نیست. مثل قایقی میمونه که لنگرش رو رها کرده و آرام آرام با جریان آب میره.
بدون اینکه حس بشه.
آره، شما روی قایق دراز کشیدید، آب آرومه، حتی متوجه حرکت خودتون نمیشید تا زمانی که یهو سرتون رو بالا میارید و میبینید به یه ساحل کاملا غریبه رسیدید.
توصیف بسیار دقیقیه و چیزی که این خطر رو تو قرن اول ترسناکتر میکرد این بود که همسایگان غیر مسیحی اونا این دور افتادن تدریجی از مسیحیت رو اصلا چیز بدی نمیدونستن.
واقعا؟ چطور؟
از نگاه جامعه اون زمان وقتی این افراد آرام آرام از اون فرقه جدید فاصله می گرفتن در واقع داشتن به مسیر درست و عادی جامعه برمی گشتن. جامعه نه تنها منشون نمی کرد بلکه برای این دور افتادن تشویقشون هم می کرد.
عجب، پس جریان آب کاملا موافق این دور افتادن بوده.
دقیقاً، و نویسنده برای مقابله با این جریان به کلمه نجات یا سوتریا اشاره میکنه. تو تفکر مدرن خیلی یا نجات رو مثل یه بلیت قطار میدونن که تو گذشته خریدن و همه چیز تموم شده.
آره، یه چیز قطعی تو گذشته.
اما تو ادبیات عبرانیان نجات یه میراث مربوط به آینده است که تو زمان بازگشت مسیح محقق میشه. پس شما نمیتونید بلیت رو بخرید و بعد روی قایق بخوابید. باید این لنگر رو محکم نگه دارید.
خب عالی بود. اجازه بدید همه این قطعات رو کنار هم بذاریم. ما امروز از استدلال‌های باستانی عبور کردیم تا به یه واقعیت ملموس برسیم. درباره پیام‌آوری صحبت کردیم که شأنش هر گونه بهانه‌ای برای نشنیدن رو از بین میبره.
بله، کاملا.
فهمیدیم چطور دیدن اون تصویر بزرگتر میتونه شرم مقطعی رو به یه شکوه ابدی تبدیل کنه. اما از همه مهمتر به روانشناسی ترسناک دور افتادن رسیدیم.
و اگه بخوایم بحث رو جمع‌بندی کنیم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، تو چهره عیسی ما چهره و دغدغه‌های خدا رو میبینیم. نویسنده ما رو به چالش میکشه که تفاوت بین امر موقتی که مثل لباس کهنه میشه و امر ابدی رو درک کنیم.
درسته.
اینکه ما وقت، انرژی و منابعمون رو صرف چه چیزهایی میکنیم اولویت‌های واقعی ما رو نشون میده.
این دقیقاً همون فکریه که میخوام شما شنونده عزیز رو باهاش تنها بذارم. ما امروز درباره خطر خاموش دور افتادن شنیدیم. فرایندی که بی صدا اتفاق میفته. حالا به زندگی خودتون نگاه کنید.
آها.
تو این اقیانوس فرهنگ مدرن امروزی ما که پر از حواس پرتی ها، شبکه های اجتماعی و فشارهای روزمره است، اون جریان های نامرئی که دارن به آرامی شما رو از ارزش های عمیق و اصیلتون دور میکنن چه چیزهایی هستن؟
سوال مهمیه.
دفعه بعد که احساس کردید لنگر زندگیتون در حال کشیده شدنه، از خودتون بپرسید من دارم به کدوم سمت کشیده میشم و آیا این همون مقصدیه که میخوام تو ابدیت بهش برسم؟ خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.